قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه 56 سوره مدثر رو به محضرتون عرض می‌کنیم، با عنایت به اینکه در برنامه‌های قبل قسمت اول آیه که فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله رو توضیح دادم و محصل این شد که در این آیه پایانی سوره مدثر خداوند ملاک و شرط بهره‌بری از قرآن رو بیان می‌فرماید، که هرچند از قرآن همه انسان ها می توانند استفاده بکنند، که فرمود فمن شاء ذکره، هر کس بخواهد از قرآن پند بگیرد و از او استفاده بکنه. ولی اینطور نیست که هر کس در هر مرتبه از ایمان و تقوا که قرار داشت این می تواند در یک رتبه و در یک مرتبه از قرآن بهره ببره، بلکه میزان بهره بری از این سفره گسترده الهی به میزان تقوای افراد و به میزان طهارت و پاکی دل اونهاست. لذا در آیه 56 فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها بهره نمیبرند از قرآن مگر آنهایی را که خداوند بخواهد، زیرا هو اهل التقوا و اهل المغفره. این معنای لطیف و دقیقی رو که عرض کردم بنابر هم معنایی است که لغت تقوا این معنا رو به ما ارائه میکنه و هم روایات اهل بیت است که در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
چگونه این معنا رو از لغت تقوا ما میتونیم استفاده بکنیم و اینکه چگونه خداوند دلیل بر اینکه و ما یذکرون الا ان یشاء الله رو ذیل آیه شریفه بیان فرمود که هو اهل التقوا و اهل المغفره، چرا هر کس به میزان طهارت خود از قرآن بهره میبرد چون خداوند سزاوار بر تقواست، این دلیل چگونه می شود برای اون مدعا؟ گفتیم به این دلیل هست که لغت تقوا از ماده وقایقی وقایتن به معنای حفظ کردنه و در نتیجه وقایه گفتیم یکی از معانیش به معنای سپر هست، چون چیزیست که شخص رو از خطرات حفظ میکنه و به اون شخصی که در پشت اون وقایه مخفی میشه و خود رو حفظ میکنه متقی گفته میشه. و در نتیجه اول معنای تقوا این میشود که انسان خود رو از خطرات حفظ بکند. و وقتی این لغت در فضای دینی وارد میشه و در فضای قرآن به کار برده میشه، تقوا یعنی حفظ کردن خود از عصیان الهی و از منهیات و گناهان و خلاف فرامین پروردگار عمل کرده، که در واقع این همون معنایی است که در کتاب‌های لغت ما می‌بینیم تقوا رو ترجمه می‌کنند به خدا ترسی، چون کسی که خدا ترس است خود رو از عصیان الهی حفظ می‌کنه. اما وقتی که این معنا رو ما دقیق‌تر پی می‌گیریم، می‌بینیم در اصل تقوا یعنی خود رو حفظ کردن از آنچه که ضرر دارد برای شخص، و چون عصیان و گناه بالاترین ضرر برای دل و روح مؤمنه، پس متقی خود رو از عصیان الهی حفظ میکنه. اما در معنای دقیقتر کسی خود رو از عصیان حفظ میکند که دائما حریم بندگی رو توجه بکنه. پس کسی که حریم مولای خود رو حفظ میکند متقی است، و آن کسی حریم مولای خود رو حفظ میکنه که دائما خود رو در محضر حق ببینه. لذا متقی اون کسی است که خود رو دائم در حضور مولای خود و محضر مولای خود ببینه. این همون معنایی است که در روایات به او اشاره میشه. این نکته اول بود. نکته دوم، گفتیم در قرآن تقوا به همون نسبت که معرفت اشخاص نسبت به پروردگار متفاوته، تقوا هم متفاوته. لذا امر به تقواهای متعدد در قرآن حتی در یک آیه نشانه امر به مراتب مختلف تقوا و امر به مراتب مختلف خود رو در حضور دیدن، تا به آنجا که مقام متقین در اعلی مراتب به اونجا میرسه که خداوند اونها رو در کنار مخلصین و انبیا و اولیا و صدیقین بیان میکند. در آیه 54 سوره قمر می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در باغ‌ها و نهرهای بهشتی هستند، که این جمع آمدن باغ‌ها و نهرها اشاره به مراتب مختلف بهشت دارد، و اینکه اینها در قرارگاه صدق در نزد فرمان روای مقتدر و پروردگار خودشون هستند. این دو وصف از یک سو اوج صداقت اونها و مقام اخلاص اونها رو با پروردگار میرسونه که در مرتبه‌ای قرار گرفتن که اینها مقامشون مقام صدق، یعنی ظاهر و باطن و همه اعمال و رفتار و اعتقادات اونها سراسر صداقت و درستیه. اونها در اوج بندگی و خضوع به اونجا رسیدند که عند ملیک مقتدر هستند. ذره انانیت در وجود اونها وجود نداره، لذا ملیک بودن یعنی صیغه مبالغه پادشاهی و ملک و فرمان روایی و قدرت پروردگار رو به طور کامل مشاهده می کنند. اینها نشان می دهد که در مجموع پس متقی یعنی کسی که دائم خود رو در محضر مشاهده می کند. پس اینکه می فرماید هو اهل التقوا یعنی سزاوارترین کسی که می باید حضور او حفظ بشه و حریم او حفظ بشه پروردگاره. کسی که در این مقام قرار گرفت البته از قرآن هم بیشترین بهره و استفاده رو می بره.
بل یرید کل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
بنابراین ترجمه آیه 56 رو با عنایت به سیاق آیات 54 به بعد عرض میکنم خدمتتون. فرمود کلا انه تذکره، نه هرگز اینطور نیست که این منافقان و کافران متکبر تصور میکنند و انتظار دارند بر یکایک اونها کتابی نازل بشه و خداوند مستقیما با اونها سخن بگویه، بلکه فمن شاء ذکره. قرآن پند و یاد آوری الهی است که هر کس که بخواد میتونه از اون بهره ببره. ولی همه سخن اینجاست که آیا میزان بهره بردن بی حسابه و هر کس میتواند به دامن قرآن مراجعه بکنه و به هر مرتبه‌ای که بتواند بدون توجه به میزان طهارت و پاکی دلش از قرآن بهره ببره؟ می‌فرماید قرآن به میزان استعداد و تقوای هر کس به او باز می‌گرده. هر کس با تقواتر و مستعدتر و قابلتر در بهره‌گیری از قرآن متذکرتر از قرآن. لذا و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها پند نمی‌گیرن از قرآن مگر اون کسی رو که خدا بخواد، و البته اراده پروردگار هم بی مبنا نیست و او بر اساس ظرفیت و استعداد هر کسی به او عنایت میکنه. لذا میفرماید هو اهل التقوا، یعنی فقط و فقط اوست که سزاوار این است که حریم مولویتش حفظ بشه و دستوراتش مو به مو اجرا بشه، و اهل المغفره. در روایتی است از امام صادق علیه السلام به نقل از کتاب توحید جناب صدوق علیه الرحمه که امام وقتی از ایشون سوال میکنند هو اهل التقوا در این آیه به چه معناست، امام میفرمایند انا اهل ان اتقا. پروردگار در اینجا میفرماید من سزاوار برونم که حریمم حفظ بشه و بندگانم نسبت به من تقوا داشته باشن. بنابراین زیل آیه در مقام استدلال برای صدر آیه میشه، یعنی چرا و ما یذکرون الا ان یشاء الله، چرا اینها از قرآن بهره نمیبرن مگر اونهایی رو که خدا بخواد، چون هو اهل التقوا و اهل المغفره، چون این خداوند هست که لازم هست حریمش حفظ بشه و به هر میزان بنده اهل تقوا و حفظ حریم ربوبی باشه، مشیت حق هم بر فهم و بهره‌گیری او از قرآن بیشتر میشه. با این معنایی که با کمک روایت امام صادق علیه السلام برای لغت تقوا در اینجا ذکر کردم، وصف تقوا به عبد برگشت، هرچند که ضمیر هو به پروردگار برگشت. مجدداً تکرار میکنم، فرمود هو اهل التقوا، خداوند اهل ان اتقا، و هو اهل المغفره. این معنایی بود که امام فرمودند، یعنی خداوند سزاوار است که حریم او حفظ بشه. این حریم حفظ کردن وصف عبده، علی رغم اینکه هو ضمیرش به پروردگار برمی‌گرده. اما معنای دیگه از تقوا رو باید به او توجه بکنیم که در این صورت خود تقوا هم به پروردگار برگرده و بس خداوند باشه. اگر ما تقوا رو بخوایم وصف برای پروردگار قرار بدیم، باید با این مقدمه به این مطلب عنایت بکنیم. گفتیم که عهد به معنای انس همراه با اختصاص و تقوا هم یعنی حفظ شی یا فرد از آنچه که برای او مضر. به این ترتیب خداوندی که اهل تقوا یعنی اهل کرم و فضل برای بندگانش هست، این گونه است که اگر اونها اهل ذکر و یاد پروردگار باشند، بدانید که پروردگار هم اهل تقواست، یعنی سزاوارترین کسی است که بندگان خود را از زشتی‌ها حفظ بکنه. به عبارت دیگه اگر بندگان حریم ربوبیت مولای خودشون رو در زندگی حفظ بکنن و دائما توجه به پروردگار خودشون داشته باشن که همون معنای ذاکر بودن عبد هست حق رو، بدونید متقابلا خداوند هم اونها رو تحت ولایت و سرپرستی خودش میگیره و اونها رو از خطرات، از گناهان، از وساوس شیطانی حفظ میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند معنای این که من چگونه سرپرستی و ولایت بندگان خوبم رو به عهده میگیرم در این آیه شریفه ی آیت الکرسی بیان میفرماید که خداوند ولی اون کسانی است که ایمان آوردند و دست ولایت پروردگار این گونه میشود که اونها رو از ظلمت‌های شرک، از ظلمت‌های آلودگی‌های گناه اونها رو خارج میکنه و به سوی نور توحید و هدایت و در یک کلام به سوی نور زنده شدن به حیات طیبه راهنمایی میکنه. به این ترتیب در یک جمع‌بندی در بخش پایانی برنامه‌مون به این معنا میرسیم که اگر تقوا در این آیه شریفه وصف بنده باشه و بگیم عبد متقی است، این همون معنایی است که امام صادق فرمودند، یعنی هو اهل التقوا، یعنی هو اهل ان یتقا. پروردگار سزاوارترین کسی است که حریم او حفظ بشه. حفظ حریم پروردگار وصف بنده است. این یک معنا برای تقوا که هم لغت با این مساعدت میکنه و هم روایت مؤید این معناست. و اما اگر تقوا رو وصف برای پروردگار بگیریم، این معنای دومی بود که عرض کردم، یعنی خداوند می‌فرماید اگر شما تقوای منو حفظ کنید، من هم اهل تقوا هستم، یعنی حریم شما رو حفظ می‌کنم و شما رو تحت سرپرستی و ولایت خودم می‌گیرم. این در واقع مؤدای همین آیه شریفه است که می‌فرماید اذکرونی فذکرکم، ای بندگان من مرا دائما به یاد داشته باشید و خود رو در محضر مولای خودتون ببینید تا من هم دائما شما رو حفظ بکنم و مورد توجه و عنایت خاص خودم قرار بدم. البته باز این لغت یعنی این معنای دوم احتیاج به توضیح بیشتر داره که اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظه از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.